من داشتم راجع به نکته پردازی ها و نکته سنجی های جورج برنارد شاو عرایزی خدمتتون تقدیم میکردم. گفتم حالا جمله قصار تعدادی عرض کردم، یه چند تا اتفاق های چند تا از این اتفاقایی که براش میفته در جمع عرض کنم براتون، بعد اگر وقت شد از فرات هم یکی دوتا. روزی در یک مهمانی ظاهرا میگن مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو میاد که خیلی لاغر بوده ظاهرا برنارد شاو. این مرد چاق به برنارد شاو که میرسه میگه که من وقتی شما رو میبینم احساس میکنم در اروپا قحطی افتاده. برنارد شاو هم بلافاصله یه نگاهی به سر و وضع طرف میکنه و اون چاقی و اون شرایط به اصطلاح کمیکش رو میبینه، میگه که من هم وقتی شما رو میبینم فکر میکنم عامل این قحطی شما هستید. واقعا جواب از این دندان شکنتر گفت مشت محکمی بر دهان یاوه گویان واقعا نمیشه. میگه روزی نویسنده جوانی از برنارد شاو میپرسه که شما برای چی مینویسید استاد؟ برنارد شاو جواب میده برای یک لقمه نون. بله برای یک لقمه نون مینویسم. نویسنده جوان براشفته میشه و میگه متاسفم، برخلاف شما من برای فرهنگ می نویسم. برنارد شاو میگه که عیبی نداره پسرم، هر کدوم از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم. واقعا جواب از این دندان شکنتر نمیشه و جالبه که جواب دندان شکن اینطوری نیست که واقعا طوری باشه که دندان طرف مقابل رو بزنیم بشکنیم. نه عزیز من، جواب رو اگر به گونه ای بدیم که هنر در اشتخالت داشته باشه، ظرافت در اشتخالت داشته باشه، همه اطرافیان تحسینمون میکنن، حتی اون شنوندش هم ممکنه، اون سیبل ماجرا هم ممکنه تحت تأثیر به اصطلاح دیگران ناگزیر بشه که همراه بشه با ما و خیلی ایراد نگیره و خودش بگه بالاخره با مزه بود بخنده با شما و همراه بشه. اصلا همراه بشه بهتر، همراه بشه، چون ته دلش ناراحته ولی همراه میشه، برای اینکه خیلی ظریفه. سخن وقتی زیاد ظریف باشه به اصطلاح تاثیرگذاریش هم بیشتره و اعتراض هم بهش کمتر میشه. به همین دلیل طنز پردازهای خوب کمتر بهشون اعتراض میشه. اتفاقا اونهایی که بهشون زیاد اعتراض میشه طنز پردازهایی هستن که رعایت نمیکنن، یه مرتبه میرن یه چیز زمخت و درشت رو یه جایی که نباید بگن میگن و ممکنه لبخندم ایجاد کنن، یعنی مخاطب به صلاح وقتش هم خوش بشه، ولی خب بالاخره هنر چی شد؟ موضوع هنر این وسط کجا رفت؟ یکی دیگه از حاضر جوابی خیلی قشنگه برنارد شاو اینه که میگن وقتی یه کنسرت ویالون، یعنی سولو میگن نمیدونم، این تکنوازیه، به هر حال تکنوازی بوده، یه نفر داشته ویالون میزده کنسرت میداده، بعد به سلام برنارد شاو یکی میاد نظرشو میپرسه راجع به این ویالونیست، میگه که چطور بود؟ برنارد شاو میگه این شخص منو یاد پادروسکی میندازه. بعد اون طرف که سوال میکنه میگه با تعجب میگه که پادروسکی؟ پادروسکی که ویالونیست نبود استاد. شاو بلافاصله میگه که این آقا هم همینطور. واقعا تمام جوابهای به اصطلاح همین برنارد شاو از این دسته، از این دست که بدونید که هر چقدر کوتاه‌تر موجزتر یا موجزتر، حالا هر چقدر خلاصه‌تر باشه جواب، به اصطلاح شیرین‌تر و بیشتر میشه بهش گفت نکته. خیلی مهمه جواب طولانی و توضیح وایسو بدم که مثلا چی، نه. به همین دلیل ما بسیاری از این لطیفه ها رو میبینیم، لطیفه هایی که طولانی هستن، نمیگم جالب نیستند، برای اینکه حتی اگر لبخند ایجاد کنه وقتی رو خوش کنه تدریجی این کار رو میکنه در طول به اصطلاح داستان در طول اون لطیفه در طول بیانی که میکنید کمرنگ میشه، پخش میشه در جای جای اون لطیفه. ولی یک لطیفه خوب به نظر من لطیفه‌ایه که خیلی مختصر و جمع و جور باشه. واقعا استقبال کمتر میشه از لطیفه های بلند و طولانی. ما حتی موقع خوندن لطیفه هم در کتاب ها مکتوب که میشه علاقمندیم اونهایی که کم حجم ترن اول بخونیم، کم حجم تر هستن اونایی که حجمشون کم. ما وقتی روزنامه میگیریم اول سوتیترا یا مثلا تیترا رو نگاه میکنیم، بعد میریم خود متن رو میخونیم، مگر اینکه یه متنی خیلی ما رو دیگه دنبال خودش بکشه. یعنی ذهن دنبال زود دریافت کردن و زود به نتیجه رسیدن و زود به همین دلیل دنیا میره به طرف به اصطلاح هر روز جمع‌تر شدن و جمع‌تر شدن. یک زمانی به اصطلاح حجم زیر یه گیگ، حالا من خیلی وارد نیستم به این چیزا، قد مثلا یه اتاق 3x4 بوده، قد این پستای برق قدیمی توی منطقه هست، پس جز رنگ سبزم داره اینا. به هر حال اینها یک اندازه هایی الان شده به دست اومده که یعنی علم برده به طرف اینجا که شاید به اندازه مثلا یک دکمه پیراهن هم نشه اون. این عظمت در پیشرفت علم واقعا در همین بحث دیجیتال قشنگ میشه این رو به اصطلاح مقیاسش رو پیدا کرد، چه پیشرفتی اتفاق افتاده در چنین شرایطی. شما بیایی مثلا یک حکایت طولانی تعریف کنی، مخاطب حوصله نداره، کمتر وقت مخاطب رو بگیریم و بدونیم که آدم‌های مثل برنارد شاو کی بودن، کیا بودن، و آدم‌های مثل مرحوم عباس فرات. خیلی جالبه کنار هم قرار بدیم این اسامی رو. اصلا خود این جالبه که بگن دو تا طنز پرداز خیلی خوب حاضر جواب رو در دنیا اسم ببر. من بگم جورج برنارد شاو و مرحوم عباس فرات و هیچ هم بد نیست، خیلی هم خوبه و افتخار کنیم به این که ایرانی ها طنازن، ایرانی ها شیرین زبانن، نکته پردازن. زبان فارسی این فرصت رو به ما میده که به شدت شیرین زبانی کنیم در به اصطلاح محاوره، در گفتگو با هم، در هنگام صحبت با هم و اینها. به هر حال من دارم زیاد صحبت میکنم، کم کم به انتهای برنامه امروز رسیدیم، برنامه نیم سبا که شنونده اون بودید از رادیو سبا. امیدوارم که همچنان شنونده این برنامه باشید در برنامه های آتی. ما این برنامه رو هر روز داریم به مدت 30 دقیقه و سعی میکنیم که در این 30 دقیقه به هر حال هم وقت شما خوش بشه، هم درجاتی تأمل و درنگ داشته باشیم روی همین موضوع، یعنی در طنز و شوخ طبعی. تا برنامه بعد همه شما گرامیان و فرهیختگان رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که از دعای خیر برای همدیگه غافل نباشیم. خدا یار و نگهدارتون. با درود و بدرود.
برنامه نیم سبا رو از رادیو سبا تقدیم حضورتون کردیم.
هر لحظه داغی دیده ایم در نای نی نالیده ایم داغ اگه بود ما لاله ایم نی اگه بود ما لاله ایم گوید لب خاموش من بار غمت بر دوش من یارب چرا شد دل پر جوش من.
پاییز را دوست دارم که آغازش رنگ و باران و نور است. برگ برگش را برایت می‌خوانم در دفتر پاییز.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ، رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام، من امیرحسین مدرسم، در کنارتون هستم و دفتر پاییز رو میخوام باز کنم، غزل غزل براتون از زرد و نارنجیایی بگم که نشسته تو کوی و برزن سر رامون، از فصلی که زیبایی رو برای چشمامون هدیه آورده. تا نیم ساعت آینده انشالله اینجا هستیم و دفترهایی دارم براتون پر از داستانها و شعرهای پاییزی. البته این دفترها یه موضوع خاصم دارن. امروز سراغ یه میوه پاییزی میریم، نارنجی خوش رنگ، خرمالوی گس پاییزی. ساعتها رو تنظیم کنید رو موج رادیو سبا. دفتر اول، خرمالو، دیدار اول. هشت ساله بودم که توی مهمونی برای اولین بار با یه پدیده‌ای نارنجی رنگ به نام خرمالو آشنا شدم. میزبان با لبخندی ملیح خرمالو تعارف کرد و منم بیدرنگ شکافتمش و چشیدم. شوربختانه این خرمالو به غایت گس بود. تا چند ساعت احساس میکردم که این گونه هام در حال تجزیه شدنن. از اون روز به بعد در نظر من هر کس که خرمالو میخورد فردی مازوخیسمی بود و هر کس که خرمالو تعارف میکرد شخصی سادیسمی قلم داد میشد. خلاصه تجربه تلخ اولین کام از خرمالو باعث شد که من 39 سال این گردالی نارنجی رنگ یا سرخ رنگ رو به صورت یک طرفه تحریم کنم. با اصرار فراوان همسرم دیوار تحریم خرمالو ترک برداشت و من هم تو 47 سالگی به خرمالو یه فرصت تازه دادم. خرمالو هم از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد و چنان مزه‌ای رو تجربه کردم که مجبور شدم خرمالو رو از لیست سیاه بیرون بیارم و ایشون رو بعد از لیمو ترش و توت فرنگی در صدر مصطبه بنشانم. یه تجربه تلخ تو 8 سالگی باعث شد که 39 سال از همه خرمالوها متنفر باشم. اولین تجربه های کاری شالوده ما رو می سازن. چه بسیارند باورها، هنجارها و اعتقاداتی که به خاطر تجربه طعم گس اونها در جوانی و ابتدای شروع راه هنوز منفور ما هستن. مواظب این تجربه ها باشیم. داستان خرمالو نوشته ی آقای حامد باقری.
مالکی دور لقاروکی ایمانه کی سوزی بریم سبر اسمان را خرزوی دوی شیده اسمان شین تام از روی اسمانی خوری دمی پلوده گلی کنی نمول دل خمو گیری می خدا ده نریجین و امین لتو افاز می خدا ده نریجین و امین
مثل خرمالوهای رسیده ی حیات مادر بزرگ، مثل عطردار چین چایهای عصرانه، مثل باران پاییز، مثل عود، مثل انار دانه دانه با گلپر، مثل موسیقی خشخش برگ ها، مثل نوشتن آخرین خط مشق های دوران کودکی، مثل عید، مثل آب بازی، چیزهای خوب ساده اند و تنها شنیدن اسمشان کافی است تا خوب شود حال دلت. نبودشان زندگی را متوقف نمی کند، اما زندگانی را تلخ خواهد کرد، درست مثل تو که نیستی.
من همیشه خودم تو این خونه تجسم میکردم بین این کتابا، تو آشپزخونه که دارم برد کوکو سبزی درست میکنم، بعد تو میگی همین تخم مرغ خوبه. من میگم این همه زحمت کشیدم، بعد من میام پای این پنجره آدم ها رو نگاه میکنم، تو میشینی اینجا پشت میزت برگای بچه ها رو سعی میکنی. اونجوری نگاه نکن، بعضی وقتا نمیشه که رویای آدم واقعی بشه، تقصیر هیچ کس هم نیست. عوضش تو کتابتو می نویسی، یه نویسنده بزرگ میشی، همه میشناسنت. بعد من یه روز با دخترم میام کتاب فروشی، تو رو بهش نشون میدم، میگم این آقا رو میبینی، ما یه روز با هم یه رویای مشترک داشت که نشد.
نه حرفو چیه میزنی؟
یه کاری کن، به اون قول بده هیچ وقت میدون هفتاده نارمک خونه نگیری، هر جا دیگه جز اونجا بذار. اون خونه با پنجرهای ارسی و ستا اتاقش و باغچه که ریحون داره برای همیشه مال ما باشه. یه نامه برات نوشتم، پست کردم، امیدوارم وقتی میرسه خونه باشه. کنم شب زودتر بگذر بزن من تو رو هم روی تو رو یادم یادم ببرم.
عمو جان کنار اون درخت آلبالوه کنج دیوار، همون دیوار آجوریه که روبروش دوتا چارپای آهنی بود، یه درخت خرمالو کاشته بود. درخت خرمالوی عمو عضو خیلی مهم باغچه مادر بزرگ بود. ما بچه ها اجازه داشتیم که کنار درخت آلبالو بازی بکنیم، اما درخت خرمالو نه، حساس بود. باید همونجا زیر سایه اون درخت گردو بلنده که قدش تا تیر برق تو خیابون میرسید استراحت میکرد تا پاییز که یه بشقاب خرمالو بود. اولین پاییز اومد، خبری نشد. درخت خرمالو همونجوری یه لنگ پا وایساده بود تو سایه درخت گردو گوشه حیاط، این بچه‌ای که رفوزه شده باید سال بعد دوباره همین کلاس رو بخونه و الان هم اومده و یه لنگ پا پشت در دفتر آقای ناظم وایساده. یه پاییز دیگه هم گذشت و بازم خبری نشد. بهار سومین سال بود که یه روز صبح موقع رفتن به مدرسه یه شکوفه دیدم رو شاخه، یه شاخه بلند. داد زدم و گفتم عمو جان خرمالوت شکوفه داده. عمو از وقتی این جمله رو شنید تا وقتی که اون شکوفه خرمالو بشه شد نگهبان درخت خرمالو. گفته بود که این خرمالو نباید چیده بشه، همینجوری باید اون بالا آویزون به شاخه بمونه. خرمالو شده بود سوگلی باغچه خونه مادر بزرگ. نارنجی پررنگ بود. عمو میگفت همرنگ غروبه. یه روز که عمو سرما خورده بود و بیرون نمی اومد از خونه، یه لحظه دیدم خرمالوی روی شاخه نارنجی تر از همیشه شده. یه نگاه کردم به جای خالی عمو و رفتم بالا درخت. تا بیام پایین خرمالوه له شده بود تو دستم. مزهشو یادمه، مزه پاییز میداد. عمو که اومد بیرون نگاه که به درخته کرد زود گفتم عمو جان فکر کنم خرمالوه رو پرنده خورد. اینو که گفتم یهو طعم خرمالو تو دهنم هی گس و گس و گستر شد تا جایی که طعم اولین گناه کودکیمو گرفت. سال بعدش درخته کلی خرمالو داد و به عمو گفتم میشه یکم از خرمالوها رو پخش کنم بین بچه های کوچه؟ نذره. عمو قبول کرد، اما نمیدونست که این نذر من برای بخشیده شدن اون اولین دروغ بچگی و اولین خرمالو.
ای ز تو لب من پرترانه شده، بس تو قصه من جاودانه شده. ای که تو نگهم دیده روی تو را، شیوه نگهم عاشقان شده. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. ای نگاه تو باغ خواهش ها، آشنا دستت با نوازش ها. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو.
یکی از افتخارات مرد یه خونه خرید میوه های خوبه. یعنی به قول مامان میوه خریدن کاری که نداره، اون میوهی که وقتی قاچ میزنی خوش رنگ و خوشمزه باشه مهمه. به همین سبب مرد خونواده همیشه برای اینکه نشون بده تونسته باطن یه میوه رو از ظاهرش تشخیص بده خیلی تلاش میکنه. این تلاش که این نمود پیدا میکنه موقع خریدن هندونه. اما خریدن خرمالوی رسیدم کمکاری نیست، چی الکی نیست. اینکه نه له باشه نه زیاد سفت و بتونه چند روز سالم تو یخچال بمونه تا یه عصر پاییزی دور هم خورده بشه خیلی مهمه. دیده شده که همسایه بالایی ما پسر 8 سالش رو تازگی ها میبره با خودش خرید میوه. میگم میخوای خرید کردن یادش بدی؟ میگه اونم یاد بگیره خوبه، ولی باید بتونه مثل باباش میوه رو که دید تشخیص بده چه مزه‌ای داره. چی از این فصل بهتر که فصل آموزشه؟ به نظرم توقع زیادی از یه پسر بچه که کاری رو بکنه که